أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، در آستانه بزرگداشت وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داریم. خدمت همه شما عزیزان، برادران، خواهران، بینندگان عزیزی که این برنامه رو زنده دریافت میکنند، تسلیت عرض میکنیم این مناسبت رو. قبل از آنی که من چند جمله راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت کنم، اجازه میخوام دو تا نکته رو بگم. نکته اول، عرض تسلیت به مناسبت شهادت عزیزانی که مظلومانه این روزها به شهادت رسیدند و به شهادت میرسند. عزیزانمون در شیراز، طلبه عزیزمون در اکباتان تهران، آرمان علی وردی، طلبه عزیز و مظلوممون دیروز و دیشب در زاهدان، سجاد شهرکی که غریبانه به گلوله بسته شد و به شهادت رسید، بسیجی مظلومی که دیروز در کرج در آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید، و عزیزانی که گوشه و کنار این کشور این روزها مظلومانه به شهادت میرسن، تسلیت عرض میکنیم شهادت این عزیزان رو. و من سه نکته رو در این رابطه عرض میکنم. نکته اول، ما خوفی از شهادت نداریم. طلبه هایی که شهید میشن، بسیجی ها، نیروی انتظامی، عزیزانی که این روزها این اتفاقات براشون پیش بیاد، بدانن ما ملت شهادتیم. و خودم عرض میکنم این آرزوی ماست، که از دعاهای من هم میشه تو نماز اینه: اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک. پس این حرفایی که میزنم بدانید از روی ترس نیست. این سینه ما آماده است برای اسلام، برای انقلاب، برای دفاع از نظام. همه خون ما هم که روی زمین ریخته بشه، در لابلای اون خون دفاع از نظام و رهبری نوشته، و هرگز هم از این موضع کوتاه نخواهیم آمد. ما پیرو اون مکتبی هستیم که گفت: فیا سیوف خزینی، شمشیرها منو بگیرید، اما من ذلت نمیپذیرم. ما پیرو اون مکتبی هستیم که گفت: الموت اولا من رکوب الاری، مرگ از پذیرش آر بالاتره. پس این عمامه بر سر ماست، ولو شمشیرها و نیزه ها و معاندین در واقع نگاهشون به این مذهب و دین و لباس منفی باشه. اینو من از روی اول بگم که این حرفای امروزم از روی ترس نیست. بدانید با شجاعت در میدان ایستاده ایم. این نکته اول. نکته دوم، امنیت خط قرمز کشور ماست. امنیت نباشه دختر و پسرهای این مردم نمیتونن درس بخوانن، کاسب نمیتونه کاسبی کنه. امروز دشمن به دنبال ناامن کردن کشوره، چون خودشون هم میدونن براندازی ممکن نیست، نه طرح دارن نه برنامه دارن نه آدم دارن کف خیابون. خب این کسانی که این روزها ایجاد اختشاش میکنن، خب بخشی هیجانه. احبر انقلاب هم فرمود بچه های عزیز ما هستن، جوانن، الان هم که گرفتن بهش میگن چرا این کارو کردی، میگه نفهمیدم، جبگیر شدم، عذرخواهی میکنم. خب اینها باید هدایت بشن، گفتگو بشه، صحبت بشه، صدا و سیما افشاگری کنه که اینطور فضای مجازی روی اینها اثر نگذاره. اما بخشی از اینها اینطور نیست. رهبر انقلاب با بغض روز چهارشنبه فرمودن اینها کیان؟ کسی که یک طلبه ای رو شکنجه میکنه انسانه؟ اصلا طلبه نه، یک انسانه، یک جوانه. دیروز میاد در زاهدان اون آقای عزیز که من ایشونو میشناختم در مسجد مولای متقیان زاهدان به رگبار میبنده، یا پلیس رو که بچه های شما اینا که از آسمان نیامدن، بچه شما رفته گروهبان شده، افسر شده، دیروز در کرج اونطور به شهادت میرسانند. این دیگه بحث در واقع اعتراض و اختشاش نیست، با فحاشی، با ناسزاگویی، با خشونت، با اسلحه، با شکنجه. من در این بخش دوم از مسئولین تقاضا داریم برخورد کنند. واقعا قوه قضاییه اگر نمیتوانه اجازه بده مردم بیان توی صحنه. تا کی مماشات؟ تا کی کوتاهی؟ تا کی تماشا کردن؟ اجازه نباید داده بشه افرادی به خودشون اجازه بدن سلاخی کنن بچه های این مردم رو، سلاخی کنن. آرتین های عزیزی، آرمان های عزیزی رو در کشور، یکی رو یتیم، یکی رو شهید. من خواهشم اینه آقایان مسئولین، این برنامه پخش میشه، این آیه رو دقت کنید، آیه 33 سوره مائده امروز جاشه. عرض کردم من با اون چهار تا جوان کاری ندارم، نه دانشجویی که شعاری میده کاری ندارم، اونو باید قانعش کرد. صدا و سیما باید کار کنه، پخش کنه اون برنامه هایی که در زمان طاغوت تو این کشور بوده، خودشون نوشتن، امثال حسین فردوست ها کتاب نوشتن، فساد دربار رو، جنایات دربار رو. خب اینا رو نمیدونه نسل 80، اینا رو نمیدونه، نمیدونه دربار پهلوی چه جنایاتی تو این کشور کرده، چه فسادی داشته، چه عرض میکنم حوادثی برای این مردم رقم زده. اینا باید گفته بشه. میگه پخش شده، پخش شده تو جوونی من، پخش شده این بچه اصلا نبوده، سال 70 پخش شده، 65، الان اینا جدیدن، اینا باید مجدد در آستانه 22 بهمنیم تمام این اعترافات اطرافیان خود پهلوی، کتابهایی که خود امریکایی‌ها نوشتن، باید پخش بشه. اینا مردم بدانن با چه افراد فاسدی سر و کار داشتند. خب من با اون جوان که حالا فحاشی هم میکنه، تندی هم میکنه، کاری ندارم، اون قابل هدایت، صحبت میشه. من روم با این کساییست که دارن سلاخی میکنن، آدم میکشن، جنایت میکنن، شکنجه میکنن. این آیه قصهش اینه، یه چند نفر آمدن پیش پیغمبر گفتن ما میخواییم مسلمان بشیم. حضرتم پذیرفت، بالاخره روی اسلام به همه آغوش اسلام بازه، مسلمان شدن. گفتن ما بیماریم، میخواییم تو مدینه نباشیم. حالا به قول بعضی از مفسرین برای اینکه بیماریشون واگیر نداشته باشه مثلا، شاید، یا خسته بودن استراحتی بکنن، گفتن یه جایی به ما بده یا رسول الله، ما یه چند روز استراحت کنیم. پیغمبر مهربانیست، یه جایی خارج از مدینه براشون در نظر گرفت، یه مقداری هم چند تا گوسفند همراهشون کرد، که چند تا چوپان آدم فرستاد، گفت به اینا غذا بدید، پذیراییشون کنید، مواظبت کنید، خوش بهشون بگذره، برگردن برن شهر و دیارشون. اینا وقتی رسیدن به اون منطقه، تمام این نگهبانا و چوپانها رو کشتند و اموال رو هم غارت کردند و فرار کردند. امنیت جامعه رو به هم ریختن با قتل، با سرقت، با ناامن کردن. من آیه‌ای به این تندی تو قرآن ندیدم. آقایان، عزیزان، مسئولین، قوه قضاییه، این خدایی که ارحم الراحمینه، این خدایی که غفور و رحیمه، این خدایی که آمرزنده است، او این آیه رو نازل کرده. فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، پیغمبر جزای اونایی که با خدا و پیغمبر میجنگن. امروز چرا این طلبه جوانو میکشن؟ چون این با خداست، با دینه، با نظامه، با رهبریه، با انقلابه، این حرب با خدا و پیغمبره. و یسعون فی الارض فسادا، دارن روی زمین فساد میکنند. این فساد نیست بیای با اسلحه توی یک حرم بچه 4-5 ساله رو، پدر و برادر و خواهر و همشون رو قتل برسانی، اینطور مردم رو متاثر کنی. یسعون فی الارض فسادا، پیغمبر یکی از این 4 تا کار رو با اینا بکن. یک، ان یقتلوا، اینا باید اعدام بشن، کشته بشن. او یسلبوا، به دار زده بشن. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، کشته بشن اما دست و پاشون قطع بشه، چون این در واقع یک نوع اعدامه دیگه. این آیه قرآنه، من فردا کسی نگه فلانی از خودش داره اینا رو در میاره. او ینفوا من الارض، یا بیرونشون کنید از شهر، تبعیدشون کنید. تازه این چارپایی که من میگم مال دنیاست. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم، آخرت عذاب عظیم دارند. به هیچ وجه خدا با فساد، محاربه، ناام کردن کوتاه نیامده. این خداییه که تو دعای افتتاحی که میگید ارحم الراحمین، میگید اشد المعاقبین. چرا بعد برخوردی قهر رو فراموش کردیم؟ این آیات قرآنه. مگه پیامبر اشد علی الکفار نیست؟ بله، اینایی که اسلام رحمانی فقط رو تبلیغ میکنن، من خواهشم این آیه 33 سوره مائده رو بذارن جلوشون. خدای رحمان رحیم، غفور رفیق شفیق، این آیه داره میگه یقتلوا یسلبوا. ببینید دیگه، چرا جزای کسایی که محاربه میکنن؟ ولذا خود نبی مکرم اسلام برخوردهای شدیدی با کسانی که امنیت جامعه رو به هم میریختن داشتن. تاریخو ببینید. بله، یه وقت یه کسی خطا کرده میبخشیدن با اشد علی الکفار در کنار رحما و بینهم، مسلمه. اما نه اون کسی که داره جامعه رو متشنج میکنه، امنیت رو از بین میبره، قتل میکنه، آدم میکشه، پلیس زیر میگیره، بسیجی زیر میگیره، خیلی راحت. خب اینا، بعضی از اینها ما اگه تو تاریخ میخوندیم، مثلا خوارج شکم یکی رو پاره کردن، گردن یک، ناراحت میشدیم. تو کربلا عبدالله ابن حسن رو دستش رو قطع کردن، عجب، اینقدر خشن. خب نگاه کنید، این دانش آموزی که آسمانی شده در شیراز، کلاس درس رو خلوت کرده با شهادتش، پدر و مادرش رو به سوگ نشانده، این جای برخورد داره. ما سال 60 این حوادث رو دیدیم در شهادت شهید بهشتی، شهید رجایی، مردم اومدن به صحنه. واقعا آقایان مماشات رو کنار بگذارن، با این قسم، با این قشر که من میگم نو داعشی های جامعه، روی داعشی ها رو بعضی از اینها سفید کردن با این اعمالشون. اینا معلوم خط داره، جهت داره، حساب شده است. والله یک انسان مسلم، اون دانشجوی عزیزی که تو دانشگاه یه شعاری میده، یه برخوردی میکنه، اهل این کار نیست. مسلم کسانی که اعتراض دارن حتی به حجاب، حتی به نظام، حتی به اقتصاد، آدم سلاخی نمیکنه با این سلاخ ها، با این اسلحه به دست ها، با این قاتلین. توقع نظام برخورده، توقع مردم برخورده. شما می توانید، شما ریگی رو تو آسمان گرفتید، می توانید. این نکته دومی که من می خواستم محضر شما عزیزان امروز عرض کنم راجع به این موضوع. نکته سوم که بارها گفتیم امروزم تأکید می کنیم، باید در صدا، سیما، دانشگاه ها، کرسی های آزاداندیشی، محل هایی برای بیان نقطه نظرات، اعتراضات، حرف هایی که هست زده بشه. بالاخره همه دنیا، شما تو خونت هم اگر بچت یه اعتراضی داره بیاد کاسه بشکنه، کوزه بشکنه، خدای نکرده چاقو به دست بشه که حرف نمیشه بزنی. نه، باید بشینی حرفشو گوش بدی. و مسئولینم اون نقاط ضعفی که توی کشور هست اینها رو رفع کنن. اونایی که به هر حال گره خورده مثل جریانهای سیاسی توضیح بدن برای مردم آقا اگر این اتفاق افتاده، برجامی به تأخیر افتاده، تحریمی صورت گرفت، ما تا اینجا رفتیم، دشمن این کارو که توضیح داده بشه، شفافگویی بشه برای مردم که در جریان باشن. این دو سه نکته‌ای که من راجع به این حوادث اخیر میخواستم عرض کنم. اما مطلب بعدی، امروز 13 آبانه، سه مناسبت مهم وجود داره، شاید بعضی عزیزان مخصوصا جوانترها تو ذهنشون نباشه. 13 آبان 43 رئیس ساواک تهران به قم آمد و امام رو بر ماشین سوار کردن و از اینجا به تهران بردن. چرا؟ چون امام علیه کاپیتالیسم صحبت کرده بود. قریب 100,000 امریکایی تو این کشور بود. اینا یه قانونی تصویب کردن، مسئولیت امریکایی‌ها. یعنی اگر امریکایی اینجا یه جرمی کرد، آدم کشت، به قول امام مرجع تقلید شما رو کشت، یه جنایتی کرد، شما حق نداری اینجا بهش بگید چرا. میبرنش آمریکا، اونجا بهش میگن چرا. مسئولیت دارن اینها، یعنی میتونن هر کاری انجام بدن. تجاوز به ناموس این مملکت کرد، دزدی کرد. امام فریاد زد، اعتراض کرد. خب از اینجا بردن ایشونو ترکیه. 11 ماه، اونم نه در شهر، در بورسا، یه منطقه دورافتاده ترکیه، ایشون رو بدون لباس، گفتن لباس هم حق نداری بپوشی. اونجا تا 13 تقریبا مهر 1343 امام رو در اونجا نگه داشتن. بعد از اون تبعید کردن به نجف. 13 سال کامل امام در نجف بودن که بعد دیگه آمدن به پاریس و بعد از انقلاب شکل گرفت. این یک مناسبت. مناسبت دوم، 13 آبان 57، عده‌ای از دانش آموزان در دانشگاه تهران علیه حکومت پهلوی شعار می دادند، در رو بستند، اینها رو به رگبار بستند. عده‌ای از این دانش آموزان عزیز شهید شدند که امروز روز دانش آموز نام گرفته. و مناسبت سوم، جوانان عزیزی که نمیگم سفارت، بله سفارت هر کشوری جایگاهی داره، احترامی داره، بخش خاک اون کشوره، اما اینجا سفارت نبود. لانه جاسوسی که در اونجا در از بهمن 57 تا 13 آبان 58، که خیلی هم نمیشه، 7-8 ماه میشه، مرتب یه روز منافقین رو، یه روز کموله رو، یه روز تو سیستان و بلوچستان، اینا تحریک میکردن برای قیام علیه انقلابی که تازه شکل گرفته. همون موقع با سرویس های عراق در رابطه بودن، بحث های حمله و دیگران. خب یه مرکزی که مربوط به کانون توطئه است، امام تأیید کردند انقلاب دوم خواندن و بعدم که گرفته شد الان چاپ شده آثارش، تمام اینها مشخصه. این سه مناسبت در امروز 13 آبان سال روز انتقال امام از قم به ترکیه، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی. خدایا تو رو قسمت میدیم به آبروی اهل بیت و این کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها که امروز منصوب به ایشونه و فردا سال روز وفاتشون، بزرگداشت وفاتشونه، امنیت کشور ما رو حفظ کن، جوانان عزیز ما رو هدایت کن، مشکلات این کشور رو هم مرتفع کن. این شهدای عزیزی که این روزها خیلی هاشون غریب به شهادت رسیدن، واقعا انسان آتش میگیره. شما فکر میکنید یه چیزی، یک بچه جلو چشمش، مادرش، برادرش، پدرش، اینها ما تو کربلا میشنیدیم و عشق میریختیم که جلو چشم پدری تیر به گلوی فرزندی زدند، جوانی رو اربن اربا کردند. امروز این اتفاقات داره میفته. خدایا همه اینها رو با شهدای کربلا محشور کن، صبر به خانواده هاشون عنایت بفرما. و اما راجع به این شخصیت بزرگوار که جزء امامزادگان کم نظیره. چرا میگم کم نظیر؟ همه امامزادگان برای ما احترام دارن، حتی اونهایی که ممکنه مثلا سند چندانی برای اون امامزاده پیدا نشه، ولی خب سالهاست، 500 ساله، 400 ساله زیارتگاهه، مردم میرن زیارت. مقام معظم رهبری نظرشون است که اینا باید قطب فرهنگی بشه. اما امامزاده ها با هم یکسان نیستند. در سرتاسر کشور ما قریب 8-9 هزار امامزاده است. کتابایی نوشته شده راجع به شهر قم، بیش از 400 امامزاده در شهر قمه. چرا میگم حضرت معصومه کم نظیره؟ به چند دلیل که وقتی این دلیلا رو میریم جلو، گاهی به یه جایی میرسیم که ایشون بی نظیر میشه. بی نظیر یا کم نظیر، یعنی میشه جز به 3-4 تا امامزاده ویژه. یکی از اون دلایل مسلم بودن قبر ایشون در اینجاست. و ما الان امامزادگان داریم به یک نام اما 3 جا قبر دارن، 2 جا قبر دارن، هر دور هم احترام میکنیم، ولی مثلا فرض کنید حضرت حمزه ابن موسی علیه السلام که مورد احترام ماست در قم قبر داره، در کاشمر داره، در شهر ری هم داره. ممکنه تشابه اسمی باشه ولی به یک نام امامزادگانی داریم. اما مسلم بودن محل دفن که دیگه هیچ شکی درش نباشه، حضرت معصومه یکی از این امامزادگانی است که قبرش مسلم اینجاست. نکته دوم، امامزادگان خب گاهی در بینشون و همچنین اصحاب هم اینطورن، امام از یک امامزادهی تعریف میکنه. شما یه امامی از یه امامزاده تعریف کنه خیلی مهمه، جایگاهش، مقامش بالا میره. مثلا امام سجاد بیاد از ابوالفضل عباس تعریف کنه، امام صادق بیاد از زیارتنامه برای ابوالفضل بخونه، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا، این چیز ساده ایه. امام صادق بیاد کنار برای عرب ابوالفضل عباس بگه شما بگید من شهادت میدم به وفاداری تو، تسلیم تو، و خودش هم اینو به ما یاد بده. امام سجاد بگه عموجانم مقامی داره روز قیامت که شهدا بهش قبطه میخورن. وقت شما دیگه نمیتونی بگی ابوالفضل عباس یه امامزاده عادی است. بله امام نیست، امامزاده است، اما امامزاده ای که مدح امام پشتشه. حضرت معصومه 4 امام سفارش زیارتشو کرده، 4 امام، هنوز به دنیا نیامده. امام صادق سفارش زیارتشو کرده، چیز کمی نیست. امام کاظم، امام رضا و امام جواد. و لذا مرحوم آیت الله تستری از علمایی که خیلی سالی همیز از دنیا رفته، 1300 و اگه اشتباه نکنم 74 بعضی عزیزانشون دیده بودن از علمای شوشتر، ایشون کتابهایی داره، قاموس الرجال، یک کتاب هم دارد در رابطه با زندگی اهل بیت. آدم سختگیری هم بوده. من یه وقتی از آیت الله عظمای شبیری زنجانی همینجا شنیدم، فرمودن ایشون سختگیره توی رجال، به این سادگی کسی رو تأیید نمیکنه. این عالم بزرگ که توی جنگ خیلی از بچه ها می رفتن خدمتش و یه عمری به هر حال قلم زد و کتابهای زیادی نوشته، یه کتابی دارد راجع به 14 معصوم. ایشون میگه، میگه حضرت فاطمه معصومه افضل اولاد موسی بن جعفره غیر از امام رضا. افضل اولاد موسی بن جعفره که این به اصطلاح حضرت موسی بن جعفر پر اولاده، قریب 37 اولاد داشته، دختر زیاد، پسر زیاد، حضرت احمد ابن موسی، حضرت حمزه ابن موسی. دیدید دیگه شما تو کشور ما کلیشون اینجا دفنن به خاطر امام رضا آمدن ایران خیلیاشون. ایشون افضل اولاد موسی بن جعفر غیر از امام رضا. خب امام جاش ویژه است، خیلی حرفه، حرف ساده ای نیست. حالا ما هم که هی میگیم حضرت معصومه، ایشون خیلی به حضرت معصومه معروف نیست، حضرت فاطمه، فاطمه کبرا. حضرت معصومه تو یه روایتی که ناسخ التواریخ آورده اونجا دارد که امام رضا فرمود کسی خواهرم معصومه رو در قم زیارت کنه مثل اینکه منو زیارت کرده. من فقط اونجا دیدم، هیچ کجا دیگه ندیدم. هرچی حدیث داریم از ائمه دارد منظار فاطمه، کلمه معصومه فقط تو این یک حدیثه که تو ناسخ التواریخ و ریاحین الشریعه آمده. این شخصیت که سعد ابن سعد میگه من از قم رفتم دیدن امام رضا، میدونه امام رضا 2 سال بعد از حضرت معصومه شهید شده. حضرت معصومه 201 و امام رضا 203. ایشون میگه ما رفتیم خدمت آقا علی ابن موسی رضا، وقتی رسیدیم خدمت ایشون آقا فرمودن که اندکم لنا قبر، شمایی که از قم آمدید میدونید ما اهل بیت پیش شما یک قبری داریم. گفتم بله آقا، خواهرتون حضرت فاطمه سلام الله علیها. حضرت فرمودن من زارها عارفا به حقها وجبت له الجنه. این وجبت له الجنه از 4 امام اومده، خیلی حرفه، 4 امام، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد. این اینایی که من دارم میگم، هر چی میگم هی مقام امام حضرت معصومه میره بالا. این نکات رو دقت کنید: 1 مسلم بودن محل قبر، 2 مدح 4 امام در مورد ایشون، نکته 3 میدونید محدث بودن یه مقامه. مثلا ما میگیم زراره محدثه، فلان راوی محمد ابن مسلم محدثه، عاشق عباس قمی محدث بوده، یعنی ناقل حدیث. اهل بیت ما به ما گفتن اینا رو احترام کنید، بهشون مراجعه کنید. حضرت معصومه محدثه است، یعنی ناقل روایات. این حدیث من مات على حب آل محمد صلی الله علیه و آله، مات شهیدا، این حدیث ارزشمند قدیر، من کنت مولاه فعلی مولاه، و روایاتی از این دست که اتفاقا موضوع این روایات هم اکثرش ولایت امیرالمؤمنینه. ایشون نقل کرده از سلسله خانم ها، چون روایات ما بیشتر از آقایونه، به خاطر همینم به علمی که به راویا میپردازه میگن علم رجال. شما الان کتاب کلینی رو نگاه کنید، کافی، کتابای دیگه، همه کسایی که حدیث رو نقل میکنن مردن. محمد ابن یحیی، نمیدونم حسن ابن محبوب، ابن، همه مردن. اما حضرت معصومه روایتی نقل میکنه، همه سلسله زنن. یعنی خودش از فاطمه دختر امام صادق، ایشون از فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، همینطور تا میرسه به حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا از پدرش این حدیث رو نقل، بهش میگن سلسلش فاطمیاتن. این یک مقام خودش، یعنی شما میاید سر قبر یک شخصیتی که غیر از امامزاده بودن محدثه است. نکته چهارم در مورد این بانوی بزرگوار، مقام شفاعته. شفاعت یه مقام بزرگی است. هر کسی به میزان جایگاهی که داره حق شفاعت داره. مثلا تو روایات داریم مؤمن تا 30 نفر رو میتونه شفاعت کنه، شهید تا این قدر میتونه شفاعت کنه، عالم تا این قدر. روایات دیگه، شفعا غیر از ائمه، علما، شهدا، مؤمنین، حتی معلم داره میتونه شفاعت کنه. شفاعت مال برزخ نیست، مال قیامته. یعنی کمبود شما رو جبران کنه. شفاعت شامل کافر نمیشه، شفاعت شامل منکر شفاعت نمیشه، مثل وهابیا که قبول ندارن شفاعتو، شاملشون هم نمیشه. بنده یه چیز رو قبول ندارم به من نمیدن دیگه. شفاعت شامل کسانی است که گناهانی گاهی تو زندگیشون کبیره پیش اومده، وظیفه‌شو انجام داده، نمازخونه، آدم خوب، اما یه خطاهایی داشته، پوشیده میشه با شفاعت. یه چیز منطقی هم هست، آیه قرآن هم داره، صریحاً تو قرآن خدا این حق رو قائل شده برای اولیا. حضرت معصومه چقدر شأن داره؟ آقا یه معلم مثلا به خاطر تدریسش اینقدر شأن داره، یه شهید به خاطر شهادتش اینقدر شأن داره، یه عالم به خاطر علمش اینقدر شأن داره. حضرت معصومه چقدر شأن داره؟ یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. اما چه شأنی ننوشتن؟ تو یه جایگاهی پیش خدا داری، دختر موسی بن جعفری، محدثه‌ای، عالمه‌ای، نمیدونم این شأن، این شأن چیه؟ مطلق اومده دیگه. فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. یه شؤونی داری که به خاطر اون شؤون حق شفاعت داری. لذا عاشق عباس قمی، میدونید ایشون در همین قم منبر میرفتن، خودشون، آقازادهشون، امیرعلی آقای محدث زاده، یکی از پسراشون هم به نظرم 86 یا 87 بود، من ایشونو دیده بودم، عاشق محسن فوت کرد. من مسجدشون در تهران گاهی منبر میرم، یه مسجد در میدان خراسان تهران، این مسجد پایگاه فرزندان عاشق عباس قمی بوده، پسر ایشون نماز میخوند، نوهشون اینجا نماز میخوند. همین هفته قبل من اونجا منبر بودم، خیلی هم معروف اون مسجد، عکسای عاشق عباس و پسراش اینا هم اونجا خورده. همین صاحب مفاتی عاشق عباس قمی، میدونید یه کسی است که واقعا بی‌نظیره از نظر تقوا، ایمان، و حرف بی حساب نمیزنه. شما تو مفاتی هم دیدید یه جایی که شک داره میگه مثلا این سندش ضعیفه، یا این رو من نقل میکنم ولی فلانی گفته، من خودم اطمینانم، اینقدر دقیقه. این آدم دقیق که 110 جلد کتاب داره. ایشون فاطمیه در قم منبر میرفت، هنوز به هر حال افرادی از کهنسالها شاید هستن که ایشون رو دیده بودن در منبر، فرمودن من میرزای قمی رو خواب دیدم. میرزای قمی که در قم دفنه، در این قبرستان شیخان، عاشق عباس قمی نجف دفنه. یه وقتی ایشون با اون اشتباه نشه، عاشق عباس تو صحن امیرالمومنینه، میرزای قمی در این حرم شیخان نزدیک حرم دفن. میگه خواب دیدم. ایشون رو منبر گفت. پرسیدم آیا شفاعت حضرت معصومه شامل همه اهل قم میشه؟ میرزا گفت چی میگی؟ اهل قومو که منم حق شفاعت دارم، میتونم شفاعت کنم، شامل همه شیعیان میشه، سراسر عالم. حضرت معصومه یه چنین جایگاهی داره، شفاعتی که بی نظیره. وقت شما میخواید این رو یک امامزاده سادهی فرض کنید. نکته پنجم، تو همون روایت سعد امام رضا به حسب نقل که عاشق عباس هم اینو نقل کرده، فرمود وقتی میرید حرم، وقتی میرید زیارت خواهرم، رو به قبله وایسید. حالا ماها غالبا تو حرمای ائمه نوشتن پشت به قبله، قبله رو پشت بگیرید، رو به حرم کنید، زیارت نامه بخونید. اما اینجا گفتن مستقبل القبله، رو به قبله. من آیت الله بهجت رو بارها دیده بودم، ایشون می آمدن رو به قبله وای می سادن همون گوشه حرم، حضرت امام، دیگران. این تو روایت امام رضاست، فرمود رو به قبله بیستید. 34 تا الله اکبر، اون سبحان الله، الحمدلله، بعد السلام علی آدم، صفوت الله. آقایانی که آشنا هستید با ادبیات دین میدونید زیارت نامه برای امامزاده این نقل بشه خیلی کمه. حضرت علی اکبر داره، حضرت عباس علیه السلام داره، ولی من یادم نمیاد جای دیگه امام معصوم نقل زیارت نامه کرده باشه. به حسب اونی که عاشق عباس معتقد است این زیارت از امام رسیده، من بر اساس نقل ایشون دارم میگم. ولایت پذیری حضرت معصومه، مثل حضرت زهرا به دنبال امیر المومنین، حضرت زینب به دنبال امام حسین، دنبال برادر آمده، دنبال امام آمده، نگیم برادر، و الهیشون برادر تو مدینه زیاد داشت. ولایت پذیری ایشون اینها شأن رو میبره بالا. پس فاطمه معصومه فإن لکه عند الله شأنا من الشأن، شأن شفاعت، شأن حدیث گفتن، شأن عالم بودن، شأن سفارش امام به صورت ویژه. اینا مقامات حضرت معصومه است که دهم ربیع الثانی رو بزرگ داشته وفات ایشون قرار دادند و کار خوبی هم هست. بالاخره یه روزی باید از ایشون تجلیل بشه، تکریم بشه. امشب و فردا رو اختصاص دادن. انشاءالله همه شما همونطور که ایشون خودشون حضرت امیر سفارش کردن، فرمودن هر که زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد خدمت ایشون برسه، در قم فاطمه معصومه رو زیارت کنه، چون قبر حضرت زهرا مخفیه. انشاءالله هممون امروز اسممون جزو زائران ایشان و زائران مادرش حضرت زهرا محسوب بشود انشاءالله. خب دو سه جمله هم عرض ارادت کنیم خدمت این بانوی بزرگوار. قبر معلوم، شما جمعیت صبح به این زودی آمدید کنار حرم برای زیارت. خیلی از تاریخ ایشون اطلاعی نداریم، ولی در قم احترام شده. موسی خزرج اینجا باغش بوده، داده برای دفن. بیت النور خانش بوده، داده برای زندگی. اگر 17 روز اینجا مهمان بوده خانه بهش دادن. اگر از دنیا رفته اینجا باغ در اختیار گذاشتن بدنش دفن بشه. احدی ننوشته تو این شهر به ایشون جسارتی شده باشه، وارد بر قم شده با احترام، با عزت. مردم قم تجلیل کردن، اشعریون تکریم کردن، خانه دادن، محل دفن دادن. اینم امروز حرمشه، اینم خرجی که برای این حرم شده. اما من یه مردمی میشناسم طاقت گریه کردن فاطمه رو نداشتند. تو مدینه میگفتن چرا گریه فاطمه ما رو آزار میده، دختر پیامبر رو اجازه اشک ریختن برای پدر بهش نمیدادند. مردم قم خانه به حضرت معصومه دادند،
اما در مدینه خانه فاطمه رو آتش زدن. او خانه خودش بود. حضرت معصومه تنها بوده احتمالاً در این شهر. چه تکریمی شده، چه تشییعی شده تو این شهر. اما بدن زهرا رو 7 نفر غریبانه برداشتن، تو دل شب برداشتن، جلو چشم بچه ها. امروز این حرفایی که من میزنم شما راحت درک میکنید. اگر جلوی اون بچه چند ساله آرتین عزیز مادرشو به رگبار بستن، پدرشو به رگبار بستن، شما امروز باور میکنید من بگم جلو چشم زینب زهرا رو زدن، جلو چشم حضرت امام حسن؟ من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. امروز باور میکنید؟ امروز شما تریبون دارید. من میام اینجا دفاع میکنم از اون بچه، من میام حرف میزنم، اما اینا جرأت نمیکردن این مصائب رو بگن. امیرالمومنین تو دل شب میومد صورت میذاشت رو خاک قبر زهرای جوانش، نمیتونست بگه چه شده، فقط میگفت فاطمه جان دعا کن علی بمیره، دعا که تو رو نبینه، دعا کن نفسهای علی، نفسهای علی با جان علی با هم بیرون بیاد. نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. شما چقدر برای این بچه های شیراز مراسم گرفتن، خدمت رهبری آوردن، چه تجلیلی، چه تکریمی. قوم شیراز هنوزم مراسم ادامه داره، اما من بمیرم برای اون 4 تا بچه‌ای که تو خونه به در و دیوار نگاه می‌کردن و عشق می‌ریختن. ای خوش آن روزی که ما در خانه مادر داشتیم، دیده از رخسار روی او منور داشتیم. هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم. فاطمه معصومه، این قبر شماست، این زیارتگاه شماست. یه نگاهم به مدینه بکن، ببین مادرت فاطمه چه قربتی دارد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا فاطمه المعصومه سلام الله علیها. خدایا به آبروی این شخصیت ها، به آبروی این عمه جان امام زمان قسمت میدم، حالا دیگه در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما رو از ثمرات ظهورش بهره مند بگردان، عاقبتمون ختم به خیر بنما، امنیت کشورمون رو حفظ کن، جوانان عزیزمون رو هدایت کن، دانشجویان عزیزمون رو اهل درس و تحصیل قرار بده، اهل نماز جوانامون رو قرار بده، اهل ادب و احترام قرار بده. این معاندین و این سلاخانی که به جان بسیجیان و طلاب و متدینین جامعه افتادن، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان، همشون رو رسوا کن. اون کسایی که تو اتاق فکر اسرائیل و امریکا و شبکه های سعودی نشستن و برای نابودی این نظام برنامه می‌ریزن، خودشون رو نابود کن، شرشون رو به خودشون برگردان، خودشون رو به هم مشغول کن. رهبر عزیز و فرزانه ما سلامت و عزت عنایت بفرما. بیمارانمون مخصوصا مجروحان این حوادث لباس عافیت بپوشان. گذشتگانمون شهید سلیمانی عزیز، امام عزیز، روحش از این جلسه، شهدای عزیز بهره مند بگردان. به نبی و آله صلوات علیه.